حضور داشتن. حالا داستان این نمایش که به شهید مصطفی ابراهیمی مجد میپردازه،
بله،
فعالیت‌های ایشون رو در این نمایش نشون میده و فعالیت‌هایی که برای ساخت و تعمیر اسلحه و سنگرهای بتونی ایجاد میکردن، کارگاهی رو ایشون احداث میکردن و همه این فعالیت هم زیر نظر خود دکتر چمران شکل میگرفت.
بله بله.
و این شهید بزرگوار با خلاقیتی هم که داشتن موفق شدن در واحد مین و انفجار موشک‌های زمینی و آبی بسازن که در مقابل تاکتیک‌های نیروهای عراقی به کار میرن و خب در پایان هم که شهید میشن و اون هم در انجام عملیاتی که یکی از همین مواد منفجره به درستی عمل نمی‌کنه و بعد منجر به شهید شدنشون میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحتون آقای همزیان عزیز، شهریار همزیان گرامی. اگر در اینجا صحبتی نداشته باشید با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. عرض نیست، من فقط پیش از خداحافظی، حالا به هر حال شنوندگان گوش میکنن متوجه میشن چه هنرمندانی در شیفای نقش کردن در نمایش، ولی از آقای مهدی نمین مقدم باید اسم ببرم که نقش شهید مصطفی ابراهیمی مجد رو بازی کردن و آقای سعید سلطانی، آقای محمد آقا محمدی که نقش شهید مصطفی چمران رو بازی کردن،
بله،
بعد آقای محمدرضا قلمبر، آقای عباس توفیقی و آقای محمد شریف مقدم، یک جمع کاملا مردانه،
بله،
و بسیار پرشور به کارگردانی خوب آقای نورالدین جوادیان و تهیه کنندگی خانم مهدی تغییرزاده. امیدوارم شنوندگان همراه این نمایش باشن و تا پایان اینو دنبال بکنن. نمایش جذابی هست، امیدوارم با پخش بسیار خوبی مواجه بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما آقای شهریار همزیان، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم آرزوی تندرستی برای همه شنوندگان و مردم ایران دارم و همچنین شما.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خداحافظ. وقتتون بخیر باشه. همراه ایستگاه 107.9 بمونید. بسیار خب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.9 بعدی، خدا نگهدار.
وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه، نوبتی هم باشه، نوبت رسیده به کتاب گویا. کتاب گویای زورق خیال رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم، اثر متین ایزدی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم، خسرو چینا ناگهان دستش را بر شانه بکسور علی گذاشت. این هم هرگز سابقه نداشت. این بار با تمام برخوردهای پیشینشان فرق داشت. بکسور علی چیزی را حس میکرد که نمیتوانست بفهمد چیست. انگشتان پینه بسته پیر مرد شانه بکسور علی را فشرد.
بدام مثل قاسم معامله پکاله کر سفید.
بکسور علی هیچ نگفت. فقط احساس کردن چیزی را که نمیفهمید بهتر حس میکند. با دست راستش به علامت همدلی دوبار روی دست پیر مرد زد.
کلیکر سفیدی وجود ندارم و ختم مدنی.
بیمکس گفت
اگه تو باور داری که ها مثل قاسم ما درهی نکن.
دست بکتر علی شل شد و از روی دست خسرو چینو که همچنان بر شانش مانده بود افتاد. خسرو چینو برای آخرین بار شانه او را فشرد و بعد دستش را برداشت. بیان که هیچ حرف دیگری بزند به سمت دریا برگشت. دکتر علی خیره به اومان تا رسید بر لبه ساحل و همانطور سیخ آنجا ایستاد. از دور صدای نیمبان ناصر بیبی رقیه شنیده می شد. همیشه این وقت ظهر در اوقات استراحت نیمبان می زد. دکتر علی به ماسه های درخشان نگاه کرد و با نگاهش خطشان را تا سوله آن سوی گاراژ دنبال کرد. نمی دانست چرا سر جایش خشک شده. دوباره نگاهش را برگردان جایی که خسرو چینو ایستاده بود، اما او را ندید. کمی این سو و آن سو را با چشم کاوید، اما خبری از خسرو چینو نبود. فرمان موتورش را چرخاند و برگشت که از خط ساحل نقره‌ای به سمت اتاقش در سوله برد. با کمترین سرعت ممکن می‌رفت. سوله در آن سوی گاراژ آرام آرام از استوانه آبی به سازه‌ای بزرگ تبدیل می‌شد. دیوارهای کج و موج سوله با نوای نیمبان ناصر بیبی رقیه زیر حرم داغ آفتاب تاب می‌خوردند. یک نه محکم یا یک بله محکم جوابش فرقی نداشت. دکتر علی فقط به آن بخش محکمشان نیاز داشت. محکم ترمز موتور را فشرد جوری که پنجه هایش درد گرفت. ایستاد و به سوله نگاه کرد. برادرش و رفیق تازش چوغک داشتند با صدای نیمبان ناصر بیبی رقیه مسخره بازی در می آوردند. بهمنشیر هم گوشه روی باکس های دلستر جاساز نشسته بود و با خوشحالی سیگار دود می کرد. بکسور علی را که در حاشیه ساحل نقره‌ای دید دستش را سایبان چشمش کرد و با دست دیگرش او را صدا زد.
علیو بیو.
بکسور علی اما همچنان در میانه جاده منتهی به سوله ایستاده بود. برای آخرین بار فکر کرد و بعد بی توجه به بهمنشیر فرمان را چرخاند و دور زد. در خروجی گاراژ آن طرفتر از کانکس حاجی اسپکتور بود. بکسور علی با تمام سرعتی که می توانست گاز داد و از گاراژ بزرگ خارج شد. از گاراژ کنار شهرک صنعتی تولا تا سوزا در آن طرف جزایر ناز راه چندانی نبود. نیم ساعت به سوزا رسید. خانم مدیر به خاطر روابط خوبش با سرمایه گذاران سایت غواصی بین المللی CMAS تنها کسی بود که می توانست برایش کپسول هوا جور کند. قصد نداشت برای این کار پولی خرج کند یا از آن همه مغازه لنجابزار و غواصی کپسولی بخرد. موتورش را در پارکینگ پارک کروکودیل ها پارک کرد و به سمت بهشت کوچک خانم مدیر رفت. پارک کروکودیل ها نمایشگاه کوچکی متشکل از 10-15 کروکودیل بود که دو تایشان با مشقت از مالزی وارد شده و با مشقت خیلی بیشتر خانم مدیر و همکارانش در شرایط اقلیمی مناسب در جزیره هنگام جفت گیری کرده بودند و چندین بچه قد و نیم قد زاییده بودند. دیدار با این خانواده کروکودیلی که امسال به خانهشان دو میمون، 3 طاووس، 4 بز کوهی و چندین نومار و مارمولک اضافه شده بود یکی از جاذبه های گردشگری قشم محسوب می شد. خانم مدیر ها؟ جعفر نگهبان با دیدن بکسور علی به سرعت برخاست و میله گردان را برای او آزاد کرد تا وارد شود. با احترام انتهای مسیر بین قفس ها را نشان داد و گفت
دو اتاقشون علی آقا از جهرداری مهمون دارم ولی شما بفرمایید تموم تقریبا.
بکسور علی وارد محوطه قفس ها شد. باغ وحش در این ساعت داغ ظهر برای نظافت و استراحت خدمه تعطیل بود. هیچ بازدید کننده ای در مسیر نبود و کروکودیل ها داشتند با آسایش و به دور از چشم ناظران فضول کارهای شخصیشان را انجام می دادند. همه به جز بزرگترینشان که قفسش از بقیه جدا بود رفته بودند توی برکه آب وسط قفسشان و چشم‌ها و سوراخ‌های بینیشان را از آب بیرون نگه داشته بودند. با ورود بکسور علی دست از کارهای خصوصیشان کشیدند و منتظر شدند تا این تازه وارد مزاحم هر چه سریعتر از مقابلشان عبور کند و به بقیه کارهایشان برسند. بکسور علی به اتاق خانم مدیر در انتهای محوطه قفس‌ها رسید. آخرین قفس را دو میمون مراکشی اشغال کرده بودند که با دیدن بکسور علی جیغ جیغ کنان به سمتش دویدند. یکیشان دستش را دراز کرد و به سمت بکسور علی گرفت و دیگری با دستش ادای تخم شکستن را درآورد. قفسشان پر از پوست تخمه بود. بازدید کنندگان با وجود آن همه اخطار خودداری از غذا دادن به حیوانات ده ها کیلو تخمه به میمون ها داده بودند و احتمالاً رژیم غذایی بینوایان زبان بسته عوض شده بود. تخمه ژاپنی جای موز، تخمه کدو جای نارگیل و تخمه آفتابگردان جای آناناس.
بکسر علی خواست وارد اتاق خانم مدیر شود که دو مرد شهرداریچی با تحریش و کت و شلوار قهوه‌ای از در اتاق خارج شدند. نگاهی چپ به بکسر علی انداختند و به سمت خروجی رفتند. یکیشان که کیف چرمی قهوه‌ای به دست گرفته بود، در میانه راه کروکودیل 25 ساله عظیم‌الجثه درون قفس جدا از بقیه را به آن یکی نشان داد و زیر لب چیزهایی گفت. بکسر علی دیدشان که مقابل قفس خلیفه ایستادند. این کروکودیل که اسمش را خلیفه گذاشته بودند، بزرگترین تمساح خاورمیانه، پدر این خانواده و خورنده دست سه خدمه پیشین بهشت خانم مدیر بود. اما قطعاً شهرداریچی‌ها از این داستان‌ها بی اطلاع بودند. برای آنها فقط مهم این بود که در ورودی پارک سوزا را با در ورودی باغ وحش خانم مدیر یکی کنند و از مردم در حین ورود به پارک هزینه ورودی بگیرند. بکسر علی وارد اتاق شد. خانم مدیر داشت با ناراحتی چادر سیاهش را که روی مانتو سر کرده بود میکند. برگشت و با دیدن بکسر علی سری به تأسف تکان داد. علی، دیدشان؟ دیدی نونه هرم خورا رو؟
فوششان باز چی میدی؟
زن تنومند بدون ذره آرایش با چهره‌ای پر از چروک، نه از کهولت سن، که از سختی شرایط مقابل آینه قدی گوشه اتاق ایستاد و مانتوی گشادش را صاف کرد.
فوششون میدم، بس بندازمشون جلو خلیفه واسه بعده. سک پدرها تابلوهای بهشت ما و پارک آبی سید و کندن از در دیوار جاش بیلبوردهای شهربازی سرزمین رویای یارو پولدار تهرونیه رو زدن. چه ناراحتی داره خو؟
چه ناراحتی داره؟ همینجا کنار تمساها منقرض میشیم علی، میفهمی؟ من بخش خصوصیام، سید بخش خصوصیه، یارو شهربازی دولتیه، همه قشمو میگیره، توریستو میکشه سمت خودش. چه ناراحتی داره؟ ناراحتیش اینه که این شهرداریچی ها دارن زیر لوای سوبسید رشوه میگیره که اینطور کل قشم و تابلو شهربازی که هنوز ساخته نشده رو زدن.
خانم مدیر همیشه با شهرداریچی ها دعوا داشت. اهالی می گفتند او جز قدیمی ترین سرمایه گذاران جزیره است، اما اکنون با رونق جزیره بهشت کروکودیل هایش رو به زوال گذاشته بود. مردم جتسکی و سینمای شش بودی و شهربازی مدرن را به یک محبته کوچک از کروکودیل هایی که با بدبختی و سختی نگهداری می شدند ترجیح می دادند. یک بار خسرو چینو به بکسر علی گفته بود که
اوضاع تاریخ و طبیعت تو ایران شبیه همه، شوش و شیراز و همدون دارن مثل قشم و طبیعتش بازی رو به موبایل و اینترنت و آتاری میبازن.
و بکسر علی اصلا نفهمیده بود منظور خسرو چینو چه بوده و گذاشته بود به حساب مجنونیش.
میخوای هایر بفرستم گوش مالشون بدن؟
مگه همه دوتا آنلی اینا منتقل شن تهران، بعد یا این قارچ از بغلشون سبز میشن؟ دیرو محیط زیست، امروز شهرداری، فردا استانداری، پا فردا کشورداری. ولشون کن هیورا.
سه کپسول زیرابی اومدم واسه کاری لازممه.
خواهی بزنی به دریا؟
ها،
واسه چی میخواهی بزنی به دریا؟ بکسر علی برای خانم مدیر خیلی سریع و سربسته توضیح داد که حلقه عروسی یکی از توریست های خلیج دلفین ها تصادفاً اطراف سکوی نفتی رمچاه به آب افتاده و مژدگانی خوبی به یابنده می دهند. خانم مدیر با چشمانی گشاد شده از تعجب به چهره آفتاب سوخته او خیره شد. سابقه نداشت از این کارها بکند.
یعنی دیگه واسه حاجی کار نمی کنی؟ چرا؟ اینم کار حاجیه، مخوام زیر پایه‌ی سکو رو.
صدای فریادی از بیرون اتاق گفتگویشان را برید. بکسر علی جستی زد و به سمت در اتاق پرید. خانم مدیر هم پشت او می‌دوید. صدای فریاد هولناک دیگری از محبته قفس ها به گوششان رسید. بکسر علی که از اتاق خانم مدیر خارج شد، در میان محبته قفس ها یکی از شهرداریچی ها را دید که به سمتشان می دوید و فریاد می زد.
یا حسین، الان می کنده.
بکسر علی و خانم مدیر پشت سر شهرداریچی به سمت قفس خلیفه دویدند. به قفس که رسیدند، شهرداریچی دیگر درون قفس بود. کیف چرمیش را که از یک سو بین دندان‌های تیز خلیفه گیر کرده بود، از سوی دیگر با دو دست محکم می‌کشید و گوشه قفس به دیوار سیمانی چسبیده بود. خانم مدیر که از دیدن صحنه ورود غیرقانونی شهرداریچی به درون قفس خلیفه جا خورده بود، با فریادی بر سر دیگری که بیرون هاج و واج خشک شده داد زد:
تو قفس خلیفه چه غلطی می‌کنی؟ لا 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 خروج رو گم کردیم خانم، لا خروج رو گم کردیم. میشه؟
خانم مدیر به راه مستقیم درب خروجی که با 10 تابلو خروج از میان محوطه قفس ها میگذشت اشاره کرد و دوباره با فریاد پرسید:
راستشو بگو، قفس بچه من چیکار میکردی؟ شهرشندی کرده بودیم، الان میخوردش. تو رو خونه حسین کمک کرده.
خانم مدیر فریاد زد
دفرو
و دوان دوان به سمت در ورودی محوطه پشت قفس ها دوید. دکتر علی هم پشت خانم مدیر دوید. از میان راه روهای تاریک محوطه نگهداری دویدند و به پشت قفس ها رسیدند، جایی که ورود بازدید کننده ها ممنوع بود. خانم مدیر سراسیمه از در باز قفس خلیفه وارد شد. شهرداری چی کیف چرمیش را دو دستی محکم چسبیده و خلیفه هم مثل یک مجسمه آن را به دندان گرفته بود و جم نمیخورد. زل زده بود توی چشمای شهرداری چی و خیره نگاهش میکرد. خانم مدیر راست ایستاد و آرام قدمی به سمت خلیفه برداشت. دکتر علی خواست از پشت خانم مدیر بیرون بیاید که خانم مدیر با دست او را از حرکت منع کرد و خودش نیز در چند قدمی خلیفه ایستاد. شهرداری چی با دیدن آنها ملتمسانه نگاهشان کرد و با صدای لرزان از ترس گفت:
الان میجای نه؟ الان میجای. کیفتو بل کن. چرا کیفتو بل نمی کنی؟ کیفتو بل کن آروم بیایی. و
خانم مدیر نمی فهمید چرا شهرداری چی اینطور محکم کیفش را چسبیده است. دکتر علی با علامت دست خانم مدیر پاورچین از پشت خلیفه به سمت دیگر قفس رفت. تور بزرگی با میله آهنی که برای غذا دادن به خلیفه استفاده می شد آن گوشه به دیواره قفس تکیه داده شده بود.
کیفتو بل کن. بذار کیفتو بگیره. چرا بلش نمی کنی؟
شهرداری چی که از ترس چشمانش خون افتاده بود بریده بریده گفت:
زندگیم تو کیف اداره که با اسناد شهرداری سند بخشش مهریه زنم نمیتونم بلش کنم.
خانم مدیر نگاهی از سر تحقیر به شهرداری چی انداخت و یک قدم به سمت خلیفه پیش رفت. در حین راه رفتن آرام خم شد و روی زانوهایش نشست. همکار شهرداری چی و جعفر نگهبان آن سوی میله های قفس شاهد ماجرا بودند. دکتر علی به آرامی تور میله آهنی را برداشت. خانم مدیر با فاصله کمی کنار خلیفه بر زانو نشست و به آرامی لبخند زد:
پسرام تو دیگه بزرگ شدی، قولکی مگه که شیطنت میکنی؟ کیفشو دندون گرفتی چی بشه ها؟ دو سالتی کیف دندون میگیره؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
وقت همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. امیدوارم که هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از پخش شبکه رادیوی نمایش، نمایش دیگری تقدیم حضور شما خواهیم کرد که عنوانش هست انتظار. قسمت پنجم این نمایش تقدیم به شما به مدت 23 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انتظار، نویسنده مریم روزبهانه. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، شهرزاد عبدحق، نگین خواجه نصیر، سینا نیکوکار، عباس وفایی، نازنین مهیمنی، علی اصغر دریایی، فریبا طاهری، فریبا متخصص، ماندانا اصلانی. کارگردان رضا عمرانی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. به نام یگانه هستی بخش، شنوندگان ارجمند سلام. در قسمت‌های پیش شنیدیم که بی بی پیرزنیه که مدت هاست انتظار فرزندش رو میکشه و حال روز خوبی هم نداره. ملوک خانم که همسایه نزدیک اونه ازش مراقبت میکنه. ملوک به پسرش اسد اطلاع میده که چنانچه خبری از فرزندش برای بی بی نیاد اون دووم نمیاره. ملوک خانم این مسئله رو با پسرش در میون گذاشته و در همین موقع حسن نوه ملوک اینو از پشت در شنیده و از اونجایی که به بی بی دلبستگی داره به فکر چاره میفته تا راه حلی پیدا کنه. اون به مشرحمان پستچی بازنشسته محله میگه که بهتر اونها نامه ساختگی رو از طرف مرتضی تدارک دیده و به بی بی برسونن. نامه‌ای که در اون مرتضی خبر اومدنش رو در روز اربعین داده. مشرحمان ابتدا مخالفت کرده اما با اصرارهای حسن حاضر به مشورت با ملوک خانم میشه. سرانجام بچه ها یعنی اعظم و حسن رضایت بزرگترها رو جلب میکنن. روز موعود فرا میرسه و مشرحمان پستچی که مدت هاست نامهی رو به مقصدی نرسونده با شور و شوق نامهی رو که اعظم و حسن تدارک دیدند از اونا میگیره و پس از سالها دوچرخش رو بر میداره تا راهی خونه بی بی بشه. بی بی با شنیدن خبر اومدن مرتضی جون تازه میگیره، اما همه در این فکر هستن که اگه مرتضی در روز موعود نیاد چه اتفاقی برای بی بی میفته، چرا که اون با همه وجود اومدن مرتضی رو باور کرده. حالا اونها تنها منتظر یک معجزه‌اند. از سوی حسن برای ملوک خبر میاره که بی بی میخواد به خونش بره. ملوک خانم به خونه بی بی میره و با امیدواری بی بی و بهبود نسبی اون به جهت این امیدواری روبرو میشه. حالا نگرانی ملوک دوچندان شده، چرا که نمیدونه بی بی با نیومدن مرتضی چه کار خواهد کرد. اون روز بی بی از ملوک قول میگیره که پس از ماه سفر بساط عروسی اعظم و مرتضی رو راه بندازه. ملوک به پارچه فروشی اسد رفته و نگرانیشو با اون در میون میذاره، ضمن اینکه سعی داره اسد رو از وصلت اعظم و پسر یکی از بازاریان منصرف کرده و به خواسته بی بی جامعه عمل بپوشونه. اسد هم مثل ملوک نگران اینه که اگه مرتضی نیاد چه اتفاقی میفته. اونها معتقدند که تنها یک معجزه میتونه اونها رو از وضعی که پیش اومده نجات بده. خب دوستان، با ادامه نمایش با ما همراه باشید.
آخه خیلی وقت بود که نتونسته بودم پامو تو حیات بذارم. دلم برای دیدن این گلدونا لک زده بود.
چند تا از گلدونا رو بذارم رو حقه پنجره؟
آره مادر بذار، لاغل اینجوری صبح به صبح که چشمامو باز میکنم چشمم به گل و گلدونام میفته.
خدا رو شکر حالتون خیلی بهتره بی بی.
آره با شنیدن خبر اومدن مرتضی دوباره جون گرفتم. بیا اینجا مادر.
بله بی بی.
بیا مادر این خاکو بریز تو این گلدونا، تو هر کدومشونم یه دونه شمدونی بذار.
چشم، یه وقت سرما بهشون نزنه بی بی.
نه دل واپس نباش، شمدونی گل صبوریه، بیشتر شمدونی ها عمرشون تا آخر زمستونم قد میده.
اگه مرتضی بیاد خودش هر چند وقت یه بار خاک گلدونا رو عوض میکنه.
اگه بیاد نه، بگو وقتی بیاد. وقتی بیاد سر تا سر این حیات و چراغ بندون میکنیم. به سمد آقای ظروفچی میسپرم 200-300 تا بشقاب گل سرخی و گل مرغی بیاره. میخوام سفره بندازم، اونم چه سفره‌ای. به مادرت بگو بیبی گفته روزی که مرتضی بیاد تو صحن امامزاده چلو قیمه باید بدیم. بگو بیبی گفته دیشب نذر کردم. من که دست و پاشو ندارم مادر، اهل محل باید کمک بدن.
میگم بیبی، خانجون پارچه برده خیاطی برات، گفته برای چادری و چارقدی دست بگیره.
دستش درد نکنه. مرتضی که بیاد باید نونوار باشم. الان چند وقت میشه که ندیدمش. ازم ننه، با آقات بگو خبر بده به شیرینی پزی. بگو بیبی گفته همین که ماه سفر تموم بشه عقد و عروسی رو راه میندازیم. معلوم نیست عمرم چقدر به دنیا باشه. همینقدر میدونم که تا اومدن مرتضی مهمون اون صاحب خونه رحمان و رحیم.
بیبی پری خانومه.
بیا تو پری جون.
کجای بیبی؟
اینجا پری خانوم، تو حیاط پشتی.
برات نون گرفتم، میذارمشون تو سفره.
دست درد نکنه مادر.
اینا دیگه تموم شد بیبی، من دیگه برم.
برو مادر برو، فقط پیش از رفتن این سپایه رو بذار رو ایوون.
چشم چشم.
به مادرت بگو شب با مش رحمان و هاجر و آقات یه سر بیان اینجا. خودت هم بیا، باید کارا رو سیاهه کنی.
سلام
پری جان. دست درد نکنه، نون که از دیروز داشتم.
رفتم نونبایی، گفتم با ستنون تازه بیارم.
هیچی الهی مادر، من دیگه میرم تو اتاق.
دستتو بگیرم بیبی.
نه مادر، دستمو میگیرم به دیوارو میرم.
مراقب باش بیبی.
چی شد عزم جون؟ از مرتضی خبری نشده هنو؟
نه، پسره گفته زیر زمینم که باشه پیداش میکنم.
کو پس؟ چند وقت دیگه اربعینه، اگه نیاد چه خاکی به سرمون کنیم؟
ایشاله یه خط و خبری ازش میرسه.
چی بگم والا، مگه خدا خودش نظر کنه؟
بیبی که میگه حتما میاد.
راستی داشتم میومدم کلثوم خانومو دیدم، میگفت نذر کرده که سر کله مرتضی پیدا بشه.
چه میدونم، چه غلطی کردیم اون نامه رو بهش دادیم.
اگه اون نامه نبود که تا حالا پیرزن از دار دنیا رفته بود. ببینین امید و انتظار چی کار میکنه با آدمی زاد. انگاری چند سال جوانتر شده به خدا.
اما وقتی بفهمه
خوبه، به دلت بد نیار دختر. آقا ولی میگفت دلم روشنه که امسال اربعین به امید خدا مرتضی علمو میگردونه. ببینم شب جمعه چی شد، اومدن؟
نه خانجون، آقامو راضی کرد دست نگه داره. گفت اگه به گوش بیبی برسه خدای نکرده دل میتره کنه، یعنی دیگه یقین میکنه که مرتضی اومدنی نیست.
خدا رو شکر، اگه عروسی تو و مرتضی سر بگیره خودم وسطون خدمت میکنم.
من دیگه باید برم.
خب منم یه سر میرم پیش بیبی.
یه وقت چیزی نگی ها.
نه بابا، خاطر جمع باشه. قربون دستت عزم جون، همونطور که میری در خونه مارم پیش کن. داشتم میامدم اینجا نبستمش، کسی هم خونه نیست.
کلید داره این، نمونیم پشت داری.
نه دست کلیدم رو برداشتم.
باشه باشه، خدا
به سلامت.
یا مشتری به این طرف نگاه کن، نگاه به بساط ما کن، هرچی بخوای من دارم، بردم بدی میارم. بیا ببین شهر، شهر فرنگه، شهر از همه رنگه، از شیر مرغ تا جون آدمی زاد.
بیا عجیل ببر، عجیله. حلوه جدی حلوه ده حلوه کن جدی مامان جیم
بودو بیا دادم. بیا کلا ببر پوستی نمد کلا پاپاخ روسی پرده و سفره قلمکار شمدون آینه چراغ قباس چاگی رعیتی بیا یه نگاه بنداز ضرر نمی کنی
کرمه زر کرمه سیاه کرمه قرنگ آلوش